ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر کاتولیکای جهان خواستار صلح میان اسرائیل و فلسطینیان شد. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از صبح امروز در این کشور آغاز شده است. و تدابیر امنیتی در اطراف مراکز یهودی در بلژیک افزایش یافت. درود بر شما شنوندگان گرامی، دعوت میکنم شنونده یک بخش خبری کوتاه باشید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که به کرانه باختری رود اردن سفر کرده است، روز یکشنبه در مراسمی عمومی خواستار برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان شد. پاپ که روز یکشنبه مستقیما از اردن وارد بیت لحم در کرانه باختری شده بود، نخست با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و سپس مراسم عشای ربانی را با حضور هزاران مسیحی فلسطینی در نزدیکی کلیسای مهد، محلی که گمان می‌رود زادگاه عیسی مسیح باشد، برگزار کرد. پاپ فرانسیس منازعه موجود در منطقه را هر روز ناپذیرفته خواند و بر افزودن تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار بر اساس طرح دو کشور تأکید کرد. رهبر کاتولیکای جهان قرار است امروز رهسپار اسرائیل شود. شهروندان اوکراین از صبح امروز یکشنبه برای انتخابات ریاست جمهوری جدید این کشور از میان 18 نامزد به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر گزارش‌های اولیه، مشارکت شهروندان در مناطق غربی اوکراین بالا بوده است، اما اکثر مراکز رأی‌گیری در دو منطقه شرقی دونسک و لوهانسک همچنان بسته است. جدایی طلبان هوادار روسیه گفتند انتخابات را تحریم می‌کنند. در پی حمله روز شنبه به مرکز موزه یهودیان در بروکسل که 3 کشته بر جای گذاشت، تدابیر امنیتی ویژه‌ای در اطراف مراکز یهودیان در بلژیک به اجرا درآمده است. پلیس بلژیک میگوید فردی را که روز گذشته بازداشت کرده بود، بدون ایراد هیچ اتهامی آزاد کرده و در جستجوی یک مظنون دیگر است. از 3 فردی که در حمله روز شنبه کشته شدند، 2 نفرشان گردشگران اسرائیلی بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این حمله را شدیداً محکوم کرده و آن را نتیجه تحریک‌های بی‌پایان علیه یهودیان خوانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با اشاره به اینکه ابزار رادیو و تلویزیون کم کم به کنار گذاشته می‌شود و موبایل و اینترنت جای آن را پر می‌کند گفت ما نمی‌توانیم از مدرن‌ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم. آقای روحانی که در 7th اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی و جشنواره اتحاد سخنرانی می‌کرد، با تأکید بر آنچه آمادگی برای نبرد بزرگ تبلیغاتی خواند گفت نمی‌توانیم در سرعت، ظرافت و هنر تأثیرگذاری از دنیا را عقب بمانیم. در روزهای اخیر رئیس جمهوری ایران چندین بار به انتقاد از وضعیت اینترنت در ایران پرداخته و در مقابل شماری از رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا به مواضع او واکنش‌های منفی ایراد کرده‌اند. و برای 3rd سال متوالی در دوره 9th ریاست جمهوری اسلامی، علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. به گزارش رسانه‌ها در ایران، در جریان انتخابات هیئت رئیسه جدید مجلس، صبح یکشنبه علی لاریجانی، احمد بخشایش و بهرام بیرانوند نامزد ریاست شدند که از میان آرای نمایندگان، علی لاریجانی با اخذ 187 رأی بار دیگر به ریاست مجلس رسید. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبری که هفته پیش بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی داشت. خبر بازداشت چند جوان ایرانی به دلیل رقصیدن. گزارش‌ها حاکی است چند دختر و پسر جوانی که خبر بازداشتشان به اتهام بازسازی ویدئو کلیپ هپی و رقصیدن در آن به طور گسترده‌ای منتشر شد، روز چهارشنبه به قید وثیقه آزاد شدند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به احتمال اعدام علی چبیشات و خالد موسوی، دو شهروند عرب خوزستانی، در روز پنجشنبه ابراز نگرانی کرده بود. همزمان چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل، از جمله احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم روند دادرسی این افراد را ناعادلانه توصیف کرده و خواستار لغو حکم اعدام آنها شدند. با این حال، در حال حاضر از وضعیت این دو شهروند عرب خوزستانی هیچ اطلاعی در دست نیست. علی چبیشات و خالد موسوی متهم شدند به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق انفجار در خط لوله گاز طبیعی در روستای محل اقامتشان. عفو بین الملل می گوید اعترافهای گرفته شده از این دو شهروند عرب خوزستانی اجباری و روند دادرسی آنها ناعادلانه بوده، به همین دلیل حکم اعدامشان باید متوقف شود. همزمان در هفته‌ای که گذشت دست کم 13 تن به جرم قاچاق مواد مخدر در کرمان و قزوین اعدام شدند. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید
در سال گذشته تعداد اعدام ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ما می دونیم که بیشتر این اعدام ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین الملل در زمره جدی ترین جرایم قرار نمی گیرند. علاوه بر این، نه تنها مقامات ایران قدمی برای اصلاح قوانین در زمینه محدود کردن مجازات اعدام بر نداشتند، بلکه حتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضعیت حقوق بشر ایران دکتر احمد شهید، اجازه نداد که به ایران سفر بکنند و یک ارزیابی مستقل از وضعیت به عمل بیارند.
دادگاه انقلاب ارومیه مسعود شمس نژاد، وکیل دادگستری، را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه زندان محکوم کرد. این وکیل دادگستری به عضویت در گروه های مخالف نظام هم متهم شده بود که به گفته وکیل مدافعش برای این اتهام قرار منع تعقیب صادر شده. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ایشون در اردیبهشت سال گذشته بازداشت شدن، به مدت 1 ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات بودن، بعدش هم با قرار وثیقه سنگین 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و این پرونده به مدت 1 سال راکت بود تا ایشون برای یکی از دانشجوهایی که در خوابگاه دانشگاه ارومیه به طور مشکوکی اعلام شده بود که خودکشی کرده، ایشون خواسته بود که این پرونده را به عهده بگیره، بهش اعلام کرده بودن پروانه وکالت شما تعلیق شده به مدت نامحدودی، یعنی حق وکالت نداره تا زمان تعیین تطبیق دادگاه و بالاخره مراحل قانونی که طی میشه، و همین قضیه باعث شد که پرونده‌ای در دادگاه انقلاب بعد از صدور کیفرخواست برایشون باز بشه.
مریم شربتدار قدس، همسر فیض‌الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به 1 سال زندان محکوم شد که این حکم به مدت 5 سال تعلیق شده است. به گزارش وبسایت کلمه، او که طی ماه‌های گذشته چندین بار برای بازجویی، احضار و به قید کفالت آزاد شده بود، به تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شده. همسر او فیض‌الله عرب سرخی پاییز گذشته پس از تحمل 4.5 سال زندان آزاد شد. ساجده عرب سرخی، فرزند فیض‌الله عرب سرخی، هم تاکنون چندین بار احضار شده و به اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. به گزارش جامعه جهانی بهایی، 20 تن از شهروندان بهایی اهل شهرهای یزد، اصفهان و عراق هر کدام به 1 تا 5 سال زندان محکوم شدند که این احکام به تازگی در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده. این افراد که بیشترشان اهل شهر یزد هستند، تابستان 2 سال پیش به طور همزمان بازداشت شده و پس از 1 ماه با قید وثیقه آزاد شده بودند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اتهاماتی که به این افراد وارد شده تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی و علیه امنیت کشور هست که اتهامات کاملا بی‌اساس هستند. این افراد در تاریخ 10 مرداد سال 91 در ساعت 2 بعد از ظهر همگی در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. اونها پس از بازجویی در مدت 1 ماه با قرار وثیقه آزاد شدند. این افراد هیچ فعالیت دیگه‌ای نداشتند و هیچ جرمی رو مرتکب نشدند که بخوان همگی دستگیر بشن و به این طور محکومیت.
عبدالغفور قلندری نژاد یکی از دراویش گنابادی اهل بندرعباس در دادگاه انقلاب این شهر به 2 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده. وبسایت مجذوبان نور در خبری دیگر از احضار و بازجویی چند تن از دراویش گنابادی ساکن بندر امام خمینی خبر داده. بر اساس این گزارش، امین بندری، غلام همتی، حسین نظری و سعید شایگان به اداره اطلاعات فراخوانده شده و در رابطه با آمار و مشخصات دراویش گنابادی این منطقه تحت بازجویی قرار گرفتند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، در این باره بیشتر میگوید.
از اواخر سال گذشته دراویش گنابادی ساکن استان خوزستان تحت فشارهای وزارت اطلاعات قرار گرفتن که از شهرهای اهواز و ماهشهر شروع شده که دراویش این شهرها رو احضار میکردن به ستاد خبری اطلاعات و اونها رو تفتیش عقاید میکردن و بهشون فشار میوردن که شما نباید در مجالس دراویش گنابادی شرکت بکنید و به مجلسدارهای یعنی افرادی که مسئول برگزاری مجالس شهرهای استان خوزستان هم هستن فشار میوردن که شما باید آمار و دراویشی که در مجالس شرکت میکنن رو به ما اعلام بکنید هر ماه یا هر هفته، که این فشارها بیشتر در شهر ماهشهر بود که خب ما متوجه شدیم هفته گذشته تعداد از دراویش گنابادی ساکن بندر امام خمینی یا همون سربندر هم توسط وزارت اطلاعات احضار شدند.
خانواده امیر میرزایی حکمتی روز دوشنبه همزمان با 1000مین روز زندانی شدن او در ایران به همراه 2 تن از نمایندگان کنگره آمریکا با تجمع در مقابل کاخ سفید خواستار آزادی او شدند. امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، مهرماه سال 90 هنگامی که به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگانش به ایران بازگشت، به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بازداشت شد. این شهروند ایرانی آمریکایی ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور به 10 سال زندان تغییر یافت. بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، با پایان مدت محکومیتشان از زندان آزاد شدند. این دو فعال سیاسی چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شدند و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بودند. همسر سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، از ضرب و شتم همسرش توسط ماموران امنیتی در بیمارستان و انتقال او به زندان خبر می‌دهد. سعید آبدینی به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. آمریکا طی این مدت بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی او شده. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، درباره وضعیت همسرش بیشتر میگوید.
تمام زندانیایی که تو بیمارستان دی بودن و برگردوندن، ولی جوری که سعید رو برگردوندن خیلی عجیب بود و حداقل 50 تا سرباز تو خود بیمارستان دی بودن و خیلی بیشتر حتی بیرون، جلوی همه از اتاق آوردنش بیرون و جلوی پرستارا و مریضا و هم کسایی که اونجا بودن زدنش و پرتش کردن تو آسانسور که سرش خورد به یه جایی، حتی و یه شوک الکتریکی بهش وارد کردن که اونجا افتاد و مادرش اونجا بود وقتی همین اتفاق افتاد و خب داد و بیداد میکرد و خیلی احساساتی شده بود که چند بارا مادرشو هل داده بودن، پرت کرده بودن. خیلی اونجا مثل که شاهد بودن و حتی فیلم و عکس و اینا هم گرفته بودن.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هرچی باهات باشم کمه، سیر نمیشم از دیدنه. میخوام تو رو مثل یه گل از توی باغ بچینم، مثل یه آهنگ قشنگ حال کنم از شنیدنه. میخوام مثل تو رو از سر تا تایی بخونم، وجودت رو تو تا جذب وجودم بکنم.
وجود تو برای من شرط زنده بودنه. بزرگترین بلا واسم کنار تو نبودنه.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori, o restare da soli per sempre, per sempre, per sempre. Invulnerabili, lo sguardo immobile, travolti dall'indifferenza, pronti per la fuga, e non si asciuga mai, piove, bisogno d'amore e speranza di salvarsi ancora, 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 perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori, o restare da soli liberi di tornare sui nostri passi e rimanere noi stessi per sempre, salvare l'anima dai rimorsi e senza troppi discorsi tornare indietro, tornare indietro, tornare indietro. Quindi cosa importa se proprio devi andare? Il mare porta via con sé, ma spesso sa anche riconsegnare, riportare a casa cose che hai perso dal tempo. E tempo ce n'è, tempo ce n'è, perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori, o restare da soli liberi di tornare sui nostri passi e rimanere noi stessi per sempre, salvare l'anima dai rimorsi, perché siamo liberi, perché siamo liberi. Tornare indietro, di tornare indietro, tornare indietro, tornare indietro.
60 ثانیه با زمین.
چند تا راهنمایی محیط زیستی مختصر و مفید. باتری های اضافه رو در یخچال نگهداری کنید. لباس‌های خیلی کثیف و پرلکه رو قبل از شستن در ماشین لباسشویی یک شب در آب و مواد شوینده بخیسونید. به عنوان کادو یا برای تزیین خونه به جای دستگل از گیاهانی که ریشه دارند و گلدون حاوی خاک استفاده کنید. برای شستن بدن، صابون جامد کمتر از ژل شوینده به محیط زیست صدمه می‌زنه. برای از بین بردن لکه‌های گچی آب در حمام آشپزخونه، به جای محلول شیمیایی از آب لیموی سرکه استفاده کنید. با عمل به همین چند توصیه ساده به پاک نگه داشتن محیط زیست خودتون کمک میکنید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
درگیر